سیستان و بلوچستان و به اون گزبافی سیستان هم میگن. گز درخچه یکی علاوه بر شیره انگبینی که داره، از گلهای این درخچه هم برای رنگرزی نخها تو قالی بافی و شال بافی استفاده میشه. اینم بگم که گز یه جورایی نماد پایداری و سرسبزی دشت سیستان هم به حساب میاد. صنعتگرای هنرمند و بازوق و پرشور سیستان با ابتکار و خلاقیت و هوش سرشارشون واسه رفع نیازهای زندگیشون سعی کردن سبدهای زیبایی بسازن که این هنر به گزبافی معروف شده. این سبدها در شکل‌های مختلف و از ترکه‌های نازک درخت‌های گز بافته میشه. برای بافتنم اول شاخه‌های درخت‌های گز رو چون خیلی خشکن چند رو تو آب می‌خوابونن تا حسابی خیس بخورن و قابلیت انعطاف‌پذیری پیدا بکنن. بعدش بافنده‌ها کار خودشون رو شروع می‌کنن و حاصل این کار میشه انواع دست بافته‌های زیبای گز که کاربردهای مختلفی داره، مثل نوبندک یا نانبندک، سود یا همان سبد، یا مثلا سبد حمل مرغ و خروس که به گویش زیبای سیستانی بهش شول میگن. البته از این بافته ها برای حمل نون، تخم مرغ، میوه‌جات و بعضی از غلات و حتی شستشوی برنج یا برای ساخت چپر هم مورد استفاده قرار میگیره. در اصل گز بافی یکی از زیرمجموعه های رشته حصیر بافیه. اینم بگم که تاریخچه گز بافی در سیستان شاید به هزاره های قبل از میلاد برمیگرده و در اکتشافات شهر سوخته نمونه های از حصیر بافی و گز بافی وجود داشته. جا داره اینجا با هم بشنویم صحبت‌های آقای بارانی از اهالی محترم منطقه سیستان و آشنا به صنعت و حرفه گزبافی.
در بحث بازار فروش بسیار خوبی داره. حداقل در بازار محلی ما مردم روستا به واسطه اینی که یه ابزاری داشته باشن، یه سبدی داشته باشن که چندین بار بشه ازش استفاده کرد، مثل لوازم پلاستیکی عصر نو نباشه، بازار فروش خوبی دارن. چندین نفر از همکاران ما در کنار ما در حال حاضر مشغول به تولید چپر هستند و همین گزبافی ها در حال حاضر هم همونطور که همه مستحضرید به واسطه خشکسالی های 30 سال اخیر دشت سیستان و مزایای همسایه‌های عزیزمون از آب رودخانه هیرمند به منطقه، پوشش گیاهی حوضه سیستان به شدت افت کرده و گز رسمی که حتما باید در حاشیه انهار باشه و همیشه آبی کنارش جاری باشه به شدت کم شده، به صورت نقطه‌ای خود صنعتگرا کنار خونه هاشون مثلا این درخچه رو کشت کردن و حالا به صورت فضایی بهش آب میرسونن که بتونن این صنعت رو زنده نگه دارن. ما امیدواریم که حالا نگاه خدا به سمت منطقه ما بیشتر بشه انشالله و با افزایش نزولات آسمانی و آبگیری دوباره دریاچه هامون و رودخونه هیرمند، گز رسمی مثل قدیم، مثل 50 سال قبل در مناطق بیابانیمون رشدش بیشتر بشه و صنعتگرانمون بتونن ماده اولیه رو برای تولیداتشون داشته باشن که بتونیم پاسخگوی بازار کشور و حتی بازار جهانی باشیم، که در بعضی از رشته‌های صنایع دستی ما صادرات خیلی خوبی به کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی داریم. امیدواریم که در زمینه گزبافی هم بتونیم کم کم به بازارهای ملی و بین‌المللی هم ورود.
دور امروز هم با گزبافی سیستان به پایان رسید. تا دور بعد و یه هنر و صنعت دیگه از ایران عزیزمون، خدا یار و نگهدار.
سیستان می بلوچستانی، این بلوچستان می سیستانی، سیستان می بلوچستانی، این بلوچستان می سیستانی.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. باز هم تکرار کنم که سوال من از شما چی بوده؟ اینکه عجیبترین برخوردی که از یه فروشنده دیدید چی بوده؟ ما رفتارهای فروشنده ها رو که بعضی وقتا عجیب و غریب هست رو با هم دیگه بررسی کردیم که ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، اما از شما میخوایم که از تجربیاتتون به ما بگید. 30 36 37 22 65 25 25. گفتید که یه بار رفتم دیدم صاحب مغازه نیست، بعدش بدو اومد گفت کارت خان نداریم، برو این آبر و این دستگاه ها نقد کن بیا. خب آره دیگه، بعضی ها پول نقد میگیرن و خب عجیبه دیگه. تو دیگه الان دستگاه کارت خان داری، چرا حساب نمیکنی؟ یه دونه دیگه پیامک تو همین زمینه برای ما فرستادی. آقا رضا از عراق گفتین که یه جا رفتم پفک بخرم، فروشنده میگفتش که برای یه پفک که دیگه کارت نمیکشیم، باید نقدی بدی. منم پول نقد نداشتم، همون یه پفکم نخریدم ازش. اینجوری است. گفتید که رفتم شیرینی فروشی، گفتم ببخشید میتونم از این شیرینی ها تست کنم؟ با جدیت گفته اینجا تست کردن نداریم. منم با لبخند گفتم پس منم شیرینی نمیخرم. این درسته. خب گفتید که رفتم عطر فروشی، 5 تا عطر تست کردم، فروشنده گفته دیگه اینایی که تست کردی فروشی نیستا. ظاهرا فکر کرده منم خریدار واقعی نیستم. فکر نکرده، مطمئنه. خب 3036 37 22 65 25 25 بهمون بازم از تجربیاتتون بگید، اما بریم با هم دیگه ورق بزنیم تقویم اقتصادیمون رو و ببینیم که در 100 سال گذشته در این روز و دوران چه اتفاقهایی در اقتصاد ما افتاده. از زبان کامران نرجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مجری محترم این برنامه و شنوندگان رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. رسیدیم به یک شنبه نهم آذر و مروری بر رخدادهای مهم اقتصادی امروز در طول تاریخ. همونطور که بارها در برنامه‌های قبلی خدمت شنوندگان عرض کردم، بدیهیه که در طول تاریخ در روزهای مختلف اتفاقات زیادی بیفته و من فقط با توجه به زمان کوتاهی که در این برنامه در اختیار دارم به تعداد محدودی از موارد اشاره میکنم. امروز هم از بین تعداد زیاد وقایع رخ داده در چنین روزی فقط به وقایعی که 50 سال قبل یعنی نهم آذر 1354 در تهران رخ داد اشاره میکنم. نمایندگان اقتصادی کشورهای اتریش، فرانسه، آلمان غربی اون زمان و شوروی اون زمان که حالا الان روسیه نام گرفته به تهران اومدند و یک قراردادی رو امضا کردند برای احداث یک شاهلوله بزرگ 6000 کیلومتری که گاز خوزستان ما رو از طول ایران به سمت شمال منتقل کنه و پس از خروج از مرزهای شمالی به سمت شوروی یا روسیه فعلی ادامه پیدا کنه، در ادامه مسیر به کشور اتریش، فرانسه و آلمان غربی برسه. در اون زمان این بزرگترین قرارداد صادرات گاز جهان بود، از این جهت که بخش زیادی از انرژی مصرفی اروپا و به خصوص بخش‌های غربی اروپا رو تأمین می‌کرد. بعدها این قرارداد توسعه پیدا کرد و حتی کشورهای اروپای شرقی هم به مجموعه خریداران گاز طبیعی ایران که از این شاهلوله منتقل می‌شد اضافه شدند. هنوز هم ما به کشورهای مختلف صادرات گاز داریم، البته خب مشتریامون تفاوت شدن و این خیلی هم طبیعیه در مراودات تجاری. از فرصتی که در اختیارم گذاشتید سپاسگزارم. روزتون بخیر.
خب خیلی ممنونیم از جناب آقای کامران نرجه بابت اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته. اینجا برنامه گذر بازار، ساعت 17:38. عزیزم جونم براتون بگه که جنبندی امروز از این قراره که رفتار فروشنده، لبخندش، صبرش و توجهش گاهی از خود جنسم مهمتره. چرا؟ چون همین برخورد خوب میتونه باعث بشه شما دوباره برگردید و خرید کنید یا حتی به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. به زبان ساده رفتار درست فروشنده یعنی درآمد بیشتر برای مغازه و رضایت بیشتر برای مشتری. البته گاهی در لایه‌های مختلف مختلفی هم داره ها، یعنی دلیل رفتار ناخوشایندشون خستگی، فشار کار یا ندیدن آموزش و اصلا قصد اذیت کردن شما رو ندارن، ولی مشتری حق داره که احترام ببینه و یه فروشنده حرفه‌ای همیشه اینو رعایت میکنه. خیلی زیاد دوستتون دارم و ممنونم که در گذر بازار امروز همراه ما بودید. امیدواریم که رنگ‌های غروب خستگی روز رو از روی دوشتون برداشته و این گذر آروم از روشنی به تاریکی فرصتی برای بازیابی روحمون باشه. بهترین ها برای شما و خدا نگهدار همه ما.
من بی تو هر کجا هستم تو رو می‌بینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم دست ندارم جز تو هوایی، تو با دل با بسی آماشنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با بسی آماشنایی، کجایی تو کجایی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
هر کاری باشه اگر اراده کنم و تصمیم بگیرم تا آخرش پاش هستم و میرم تو به نتیجه برسم، مگر که کار رو یعنی به جد تصمیم نگیرم و اراده نکنم. همیشه توکلم به خدا بوده و هر جا که از خدا یه مقدار خودم رو دور گرفتم ضررش رو خوردم، ولی هر کجا که با خدا بوده خدا همه کارها رو خودش درست میکنه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن.
بانو جمیله صادقی، دانش آموخته رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی، بنیانگذار تاکسی سرویس زنان در ایران، کارآفرین نمونه کشور در سالهای 82، 85 و 86.
من متولد کرج هستم، پدرم کشاورز و مادرم خانه‌دار بودن. کار کشاورزی کلن به این شکل هستش که همه اعضای خانواده درگیرن. این نیست که فقط پدر خانواده، مادر خانواده، بچه ها، حالا دختر باشن، پسر باشن، هر کسی باشن درگیر این کار کشاورزی میشن، چه بخوان چه نخوان. به تبع مادر سهمی داشتن، بچه ها تک تک همه سهمی داشتن تو اون کار و همه کمک حال هم دیگه بودیم. انواع محصولات رو از سبزیجات گرفته، میوه ها گرفته، یعنی اون چیزی که تو کرج میشد رشدش بدی و پرورش بدی رو انجام میدادیم. بجز مرکبات که تو کرج عمل نمیاد و باربر نمیشه، کل دیگه حالا از حبوبات گرفته، نخود، عدس، نمیدونم ماش، لوبیا، اینها کش میشد، طالبی، هندوونه، خربوزه، بلال، درخت هم که انواع درخت هایی که مثمر بودن و میوه‌دار بودن همه رو ازشون کش میکردیم و استفاده میکردیم. اگر من موفقیتی داشتم و دارم، اون رو مدیون پدر مادرم میدونم، چون در گذشته پدر مادرها مسئولیتی به شونه بچه‌ها میذاشتن و اساره کار رو میخواستن ازشون. ما یه خانواده پرجمعیتی بودیم و من بچه سوم خانواده بودم. تقریبا یه چیز حدود 6 ابتدایی 12 سالم بیشتر نبود که پدر به علت اینکه تعداد نیروهای کاری که داشتن تو زمین کشاورزی و باغ و اینها زیاد 50-60 نفر بودن به غیر از اعضای خانواده و کارهای مالی داشتن، پدرم کارهای مالیشون رو به من واگذار کردن و تمام کارهای مالی به حساب کتاب پدر رو من انجام میدادم.
حساب کتاباتون درست بود تو همون سن؟
همش درست درمیومد. یه جا هم که به اشکال برخورد میکردم، یادشون به خیر باشه، یه معلم ریاضی داشتیم به نام خانم شفیعی که هنوز اسمشون خاطرم هست، اگر زندن خدا نگهدارشون باشه، اگرم به رحمت خدا رفتن که در پناه آرامش خداوند باشن انشالله، به اشکال برخورد میکردم از ایشون میپرسیدم و خوشبختانه کمترین مورد پیش میومد که من اشکال برخورد بکنم و که حساب کتابهای پدر خیلی دقیق و منظم بود. اون زمان به ما مسئولیت میدادن و ما اونجا مدیریت رو یاد گرفتیم، مسئولیت رو یاد گرفتیم.
تجربه فعالیت خانم صادقی در محیط‌های اداری دلیلی شد تا از نزدیک با مشکلات خانم‌های آشنا بشن که در عین توانمندی امکان استخدام در کاری رو نداشتند. اینجا بود که ایده‌های جدید شکل گرفت.
در سن 18 سالی که من ازدواج کردم، ازدواج که کردم تقریبا یه مقدار از کار پدر و خانواده اینا خب دیگه جدا شدیم، من بلافاصله بچه دار شدم، خدا یه دختر پسر به من دادن و من با بچه‌ها مشغول شدم.
دیگه کار نمی‌کردی؟
نه دیگه اصلا کار نمی‌کردم، فقط بچه‌ها بودن که رشد و پرورش بچه‌ها برام خیلی مهم بود. تا اینکه در یک برهه از زمان دوباره من تصمیم گرفتم که درس بخونم، خدا یه دختر دیگه به من داد، پسرم سرباز بود که من دیگه دانشگاه اینا مشغول شدم.
بله.
تو همین اسنا هم مشغول کار دولتی بودم، یه تقریبا 12 سالی رو دوران یکی دو تا وزارتخونه کار کردم. بعد از اون دیگه تصمیم گرفتم که کار دولتی رو کنار بذارم به خاطر یه سری مسائل که بچه‌ها داشتن، کار داشتن و فعالیت های مختلفی که اونها داشتن و میطلبید که من در کنارشون باشم. بعد از اون که اومدم دیدم نه، باز انگار فرصت و وقت زیادی دارم و با توجه به شغلی که داشتم و مراجعین خانومی که داشتم، میدیدم که به اصطلاح خانوم های ما یکی از نیازهای شدیدی که دارن کار هست و خب کارهای مختلفی تو این شهر توی مملکت انجام شده، همه انجام دادن. من میدیدم خب یه خانمی ماشین داره، انرژی داره، گواهینامه داره، رانندگی رو بلده، میتونه کار بکنه، شاید مثلا خیاطی نمیتونست کار بکنه یا کارهای هنری، کارهای دستی، اینها رو بلد نبود، ولی رانندگی رو بلد بود، ماشینم داشت. این بود که به ذهنم رسید بیام و یه کاری تو بحث حمل و نقل شروع بکنم و خیلی هم جستجو کردم، دیدم نه، هنوز هم چه کاری تو بحث حمل و نقل برای خانم انجام نشده.
شما اولین بانوی هستی که تاکسی بانوان تاسیس کردید، درسته؟
بله، من حتی خبرنگار خارجی که اومده بودن با من مصاحبه می‌کردن، حتی از کشور اروپایی که اومده بودن، اونها به من میگفتن هنوز تو کشور ما جمع حرکتی انجام نشده. این بود که من وارد بحث حمل و نقل شدم و کار آژانس رو اول به صورت یک شرکت مجبور بودم به ثبت برسونم، به ثبت رسوندم و کار حمل و نقل رو شروع کردیم. از طرفی هم که اشتیاق خانواده ها، هم آقایون هم خانم ها، چون یه خانم با یه خانم راحت‌تر میتونه رفت و آمد کنه، خیلی از خانم ها آرشگاه می‌خواستن برن، عروسی می‌خواستن برن، جاهای دیگه می‌خواستن برن، هم خودشون خیلی مایل بودن که با خانم ها تردد بکنن، هم همسرانشون مایل بودن که خانمشون
میدادن که راننده خودرو یک خانم باشه،
یک خانم باشه.
بله.
بعد این رو دوست داشتن و مایل بودن و این به اصطلاح کار من رو راحت‌تر می‌کرد، چون اشتیاق همشهریام و هموطنامو می‌دیدم.
خود شما اون موقع اگر می‌خواستید جایی تردد کنید با ماشین شخصی می‌رفتید یا از آژانس استفاده می‌کردید؟
چون اتوبوس هم داشتم، یه وقتا با بچه‌ها با اتوبوس رفت آمد می‌کردم، یه موقع اگه اجلم بیشتر بود با بچه‌ها آژانس، و اگه وقتا حوصله داشتم که رانندگی بکنم خودم رفت آمد می‌کردم به اصطلاح.
خانم صادقی عزیز، این که می‌فرمایید اتوبوس داشتید، اون اتوبوس در اون برهه به چه کارتون می‌آمد؟
اتوبوس‌ها رو اومدن، اتوبوس‌هایی که به اصطلاح عمومی بود و تو شهر کار حمل و نقل رو انجام می‌دادن، به بخش خصوصی واگذار کردن و اون موقع من 10 دستگاه اتوبوس خریداری کردم و خط مترو دانشگاه رو حساب امتیاز مترو دانشگاه رو از مدیر عامل اتوبوسرانی کرج گرفتم و هر 10 اتوبوس با راننده های خانم تو اون خط کار میکردن که خوشبختانه هم مسئولین دانشگاه هم دانشجوها خیلی راضی بودن از این امر که به صلاح یه خانم راننده داره رانندگی میکنه با اتوبوس و خیلی نظرشون این بود که خب خانم ها با احتیاط رانندگی میکنن، ما راحتیم. زنگ میزدن تشکر میکردن که بعدها من اتوبوس ها رو واگذار کردم به خود خانم ها که برای ادامه کارشون، و هم یه مقدار مسئولیتی سنگین بود، هم من برام چند تا مشکل پیش اومد که دیگه نمیتونستم همه رو عهده‌دار بشم، اتوبوس ها رو به خود خانم ها واگذار کردم که اونها مشغول به کار هستن. من
در دوره، اگر اشتباه نکنم، دوره هشتم ریاست جمهوری بود که برای خانم هایی که معتمد به اصطلاح صندوق ها بودن، من همه رو براشون راننده خانم فرستادم. یکی دو حدود 100 تا راننده با ماشین براشون فرستادم که خانم هایی که روی صندوق های انتخابات هستن و دارن کار میکنن با خانم ها رو تردد داشته باشن و رفت آمد داشته باشن.
باز پرداخت وام دریافتی در اون سالها برای خانم صادقی کار آسونی نبود، اما ریسک عاقلانش نتیجه داد و کار خوب پیش رفت.
با 5 میلیون سال 80 من کار رو شروع کردم. خب به هر حال من یه سری لوازم اولیه نیاز داشتم، پول پیش برای تهیه مسکن لازم داشتم، حساب دفتری که اجاره بکنم، مغازه که اجاره بکنم، خرید چند خط تلفن بود، همه اینا بود.
و از سال 80 تا به امروز چه تعداد خانم در تاکسی سرویس شما مشغول به کار شدن و فعالن؟
خدمتتون عرض بکنم شاید بالای چند هزار نفر اومدن و رفتن. خب به هر حال بعضیاشون خب مشکلاتی داشتن، مشکلشون حل شد دیگه، نمیخواستن کار بکنن، بعضیاشون جابجا شدن، شهر به شهر شدن اینها، ولی تعداد زیادی همیشه خانم ها با ما کار میکردن. ما چند سالی هستش که یه مقدار نه تنها بحث آژانس بانوان، بحث حتی آژانس آقایون یه مقدار کارش فشل شده. علتش هم ایجاد تاکسی های اینترنتی هست. البته من مخالف این تاکسی ها نیستم، ولی میشد با برنامه ریزی هماهنگی از این آشفت بازار ما هم جلوگیری بشه.
شما به فکر این نیستید که تاکسی سرویستون رو از حالت درخواست تلفنی و
ما یه مشکل دیگه هم اینجا برامون پیش اومد، این بحث کرونا.
بله.
بحث کرونا که پیش اومد با تعطیلی مدارس، تعطیلی آموزشگاه‌ها، استخرها، همه جا تعطیل شد.
رفت آمد کمتر شد.
رفت آمد کمتر شد. خود صنف‌ها که تعطیل شدن، کار خیلی فلج شد اصلا. دولت میگفت به ما کمک میکرد، یه جوری ما رو از این آشفت بازار در می آورد، چون ما خودمون اصلا هیچ برداشتی نمیخوام داشته باشیم، هیچ برداشت مالی نداشته باشیم، ولی هزینه های خود مثلا آژانس ها یا مغازه ها هست نمی تو هست نمی، اینها باید از کجا تامین بشه. من الان مالیات سال گذشته ما هنوز بدهکارم، هنوز ما مالیات سال گذشته ما نتونستم پرداخت کنم.
بله، این الان دغدغه همه صنوف هست.
آره، همه صنوف. این که متاسفانه یه مقدار کار اینجوری خوابیده. این هم هستش که به تبع تعداد راننده ها کم میشه، تعداد مسافر کم شده، اجاره ها سر جای خودشه، بالاتر رفته که پایین نیومده.
بله.
و این مشکلاتی هست که فعلا ما داریم و داریم حالا باش دست پنجه نرم میکنیم که انشالله این کرونا از دنیا بره انشالله.
صادقی عزیز، با راننده های تاکسی سرویس خودتون جایی رفتید؟
چرا، اول که میان امتحان میگیرم ازشون،
خودتون
باشون میچرخم.
بله.
ولی که اینکه بخوام باشون سفری برم اینها نه، ولی خب چرا، تو شهر، داخل شهر چرا.
همین الان اگر بخواید یک بانوی رو در محیط کارتون به عنوان راننده تاکسی بانوان استخدام کنید، اون خانم چه ویژگی هایی باید داشته باشه غیر از تسلطش بر رانندگی؟
غیر از تسلطش بر رانندگی، اون تسلط بر رانندگی خیلی برای ما مهم است. حسن خلقش برای من خیلی مهمه، که خب این کار یه کار سختیه، واقعا کار سختیه. این که آدم در طول روز باید با مردم همشهریاش در ارتباط باشه، این حسن خلق رو میطلبه، باید خوش برخورد باشه و اون برخورد خوبش برای من از هر چیزی دیگه مهم‌تر است. البته من با مسافرها در ارتباط هستم، ازشون سوال میکنم، برای که مثلا این راننده اومده جدیده و شما نظرتون چی هست، اونا برای من خیلی مهم هستش. آدرس خیلی مهمه، چون اگه بلد نباشن نمیتونم مسافرشون جا به جا بکنم.
و شما همه استان البرز رو خوب بلدید؟
من خودم چون بچه کردم همش بلدم.
بلد هستید؟
بله.
و تاکسی سرویس شما فقط در محدوده استان البرز خدمات ارائه میده یا اینکه نه خارج از استان هم؟
نه، ما خارج از استان هم ارائه خدمات داریم، ولی خب الان با این بحث کرونا که پیش اومده و محدودیت تردد هست، دیگه یه مقدار ترددون به بیرون از استان کم شده.
شبانه روزی هست مجموعه یه ساعت کاریتون؟
نه نه نه، 6 صبح تا 10 شب.
خانم صادقی سال 80 قدم در کاری گذاشتند که نیازمند رقابت سرسختانه با آقایان بود، اما از پس این رقابت هوشمندانه بر اومدن.
من روز اولی هم که این کار رو شروع کردم، شاید باورتون نشه، خودم به دیدن همکارایی که دور و برم بودن، نمیگم همه رو چون تعداد زیاده، همکارایی که دور و برم بودن دیدنشون رفتم، همکاران آقامون، و خودم رو معرفی کردم و ازشون کمک خواستم، گفتم تجربتون رو به منم انتقال بدید، چون من تو این سن تا به حال کار نکردم. و خیلی جالب بود، چند نفرشون خیلی قشنگ تجربیاتشون رو به من انتقال دادن.
بله.
و توضیح دادن، بعضی هاشون هم امتناع کردن، ولی خوشبختانه الان تو جمع همکارامون تو اتحادیه و سنتی که هستیم خیلی منو دوست دارن، قبولم دارن، چون من همشون رو دوست دارم و همشون رو مثل جمع یه خانواده میدونم. ما یه خانواده ایم، یک سنف هستیم.
همه ما خانم ها میتونیم یکی مثل خانم جمیله صادقی کارآفرین سخت کوش کرجی بشیم، اگر و تنها اگر بخوایم و تلاش کنیم.
پیشنهاد من به خانم هایی که تو خونه هستن، فنی بلد هستن، حرفه‌ای بلد هستن و الحمدلله خانم های ما واقعا هنرمندن. شما هیچ خانم ایرانی پیدا نمی‌کنید که یک هنری بلد نباشه. ممکنه که بلد استفاده نکنه ولی بلده. من از خانم ها میخوام واقعا تو خونه هاشون کنار همسرشون کنار بچه هاشون باشن و از این هنرهاشون، از این نعمتی که خداوند بهشون داده، از اون استفاده کنه و کسب درآمد بکنه. من مثلا راننده داشتم که الان تو کار چوب داره، تو خونش، تو زیرزمین خونش، زمین بزرگی داره، اونجا داره مبل میسازه، در و پنجره های چوبی داره میسازه و تو خونش هم هست، بیرونم نرفته و خیلی جالب به طریق فضای مجازی سفارش میگیره و کار رو آماده میکنه. خواهش میکنم
صادقی عزیز
جونم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
ممنونم.
امیدوارم که تنتون سلامت باشه و روز به روز بر تعداد شعباتی که با نام تاکسی سرویس شما در استان البرز و حتی در استانهای دیگه فعال میشن بیشتر و بیشتر بشه.
محبت دارین، همه رو به خدا میسپارم. ممنون و سپاسگزارم از شما.
زنده باشید خانم.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
به یاری ایزد مدنان و به همت متخصصان مجرب مجموعه صنعتی سیدکو و با استفاده از دانش فنی روز و ماشین‌آلات پیشرفته، توانسته‌ایم مجموعه‌ای کامل از محصولات مورد نیاز تأسیسات ساختمان را با کیفیتی مطابق با سازمان ملی استاندارد ایران و مورد استقبال جامعه مهندسین این عرصه تولید نماییم. سیدکو تجهیزات تأسیسات ساختمان.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با اعلام ساعت 18 همچنان